أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که از روایات استفاده شده جماع قبل از وقوف به مزدلفه موجب فساد حج، ای علیه الحج من قابل. بحث در اینه که اگر کسی در اثناء وقوف به مشعر جماع بکنه، این آیا علیه الحج من قابل یا نه؟ لیس علیه الحج من قابل. آی زنجانی فرمودن رکن وقوف به مشعر که تمام شد، چند لحظه وقوف کرد به مشعر بعدش جماع رخ بده، دیگه این موجب فساد حج و الحج من قابلن نیست. ما معتقدیم که اگر جمله شرطیه رو گفتیم مفهوم داره، خب جمله شرطیه اینه اذا وقع الرجل علی اهله، اذا وقع الرجل بامرأته قبل ان یأتی مزدلفه فعلیه الحج من قابل. و این مفهوم داره دیگه. اگر اتیان مزدلفه رو اتیان تکوینی بدونیم که اصلا بعد از اتیان به مزدلفه ولو نیت وقوف نکرده، دیگه جماع موجب حج من قابل نمیشه. ولی انصافا این خلاف ظاهره. ظاهر اتیان مزدلفه اینه که عنوان کنایی است از همون وقوف به مزدلف. خب پس میشه اذا جامع الرجل امرأته قبل ان یقف بالمزدلفه فعلیه الحج من قابل. کسی که بعد از تحقق رکن وقوف بالمشعر جماع کند، این صدق نمی کنه که جامع امرأته قبل ان یقف بالمزدلفه، منطوق بر او صادق نیست. منطوق که بر او صادق نیست، پس مفهوم صادق است. بله دیگه، شما قائل به مفهوم شرط اگر باشین، محقق موضوع نیست. اذا مفهوم اینه که اذا لم یجامع المحرم و امرأته قبل ان یأتی المزدلفه فلیس علیه الحج من قابل، سواء لم یجامع اصلا او جامع ولم یکن جماعه قبل الوقوف بالمزدلفه. این که شرط محقق موضوع نیست. موضوع علیه الحج من قابل این حج که موضوع محققه. خب ولی ما عرضمون اینه آی زنجانی که قائل به مفهوم شرط نیست، و ما هم در اصول گفتیم مفهوم شرط به طور مطلق مورد قبول نیست که انجا ات زیدون فاکرمه مفهوم مطلق داشته باشه، ان لم یجئ کزیدون فلا یجب ان تکرمه مطلقا سواء مرض زیدون ام لا. نه، مفهوم فی الجمله داره. میفهمیم اگه زید نیاید مطلقا وجوب اکرام نداره، و الا قید انجا ات زیدون میشد لغو، اما مفهوم بالجمله نداره. اذا زلزلت الارض فصل للآیات، مفهوم فعل جمله داره که همه جا صلات آیات واجب نیست، اما مفهوم دل جمله نداره که اذا لم تزلزل الارض فلا یجب صلات الآیات ولو خسف القمر. حالا بنابر این نظر که آقای زنجانی قائله که مفهوم ندارد شرط، مفهوم مطلق ندارد، خب ما میگیم در این صحیحه با مفهوم شرط نمیشه چیزی رو اثبات کرد، فقط میشه گفت آقا اگر بنا بود تا آخر حج جماع موجب حج من قابل بشود قید قبل ان یأتی مزدلفه لغو میشد. بعد اینو بگیم دیگه، به نکته لغویت پناه ببریم. خب نکته لغویت بیش از این نمیگه که بالاخره مزدلفه یک دخالتی داره در این هم، اما شاید تا وقوف به مزدلفه ادامه دارد جماع در اثناء وقوف هم حکمش این است که موجب حج من قابل می شود، بعد از تمام شدن وقوف اگر جماع کرد دیگر موجب حج من قابل نخواهد بود. اگه این باشه بازم لغو نمیشه قید مزدلفه، قید مزدلفه سر جای خودش هست. پس مفهوم شرط اگر بود فرمایش های زنجانی تمام بود که بعد از تحقق مسمای وقوف بالمشهر مفهوم این شرط میگه لیس علی الحج من قابل، اما چون نکته لغویت قید قبل ان یأتی المزدلفه باعث مفهوم است، این با فرض این که بعد از وقوف واجب بالمشعر حکم عوض بشه نه با تحقق رکن، با اینکه تا طلوع آفتاب وقوف کند اگر بعد از آن جماعی کرد دیگر حج من قابل بر او واجب نیست، با این فرضم لغویت قید مزدلفه پیش نمیاد. فرض اینه که مفهوم مطلق که ندارد، ظهور در تحدید هم که ندارد بگه مفهوم مطلق دارد، فقط به نکته لغویت شما میگید، نکته لغویت بیش از این بیش لغو نشه این قید مزدلفه، چشم ما هم یه کاری میکنیم لغو نشه. یعنی قبلا یقف دیگه اب نداره، اب نداره قبلا اتیان به مزدلف، بعدم مزدلفه لغو نمیشه. چرا؟ اجازه بدید، شاید مراد امام علیه السلام از این اتیان مزدلفه وقوف به مزدلفه باشه. خب لغو دیگه نمیشه قید مزدلفه. خلاف ظاهره شما بناست با برهان لغویت مفهوم درست کنید، دیگه لغو نمیشه. اگر فی علم الله تا آخر وقوف واجب بالمشعر حکم همین باشه که اذا جامعه فعلی الحج من قابل، امام میفرماد خب من این بخشی از حکم رو گفتم که اذا جامعه قبل ان یأتی المزدلفه فعلی الحج من قابل، بالاخره اگر بنا بود بعد از وقوف به مزدلفه، یعنی بعد از مثلا آمدن به منا باز حکم ادامه پیدا کنه که علی الحج من قابل اذا جامعه، قید مزدلفه لغو بود، اما نه بعد از تمام شدن وقوف واجب به مزدلفه دیگه اذا جامعه لیس علی الحج من قابل، دیگه این قید لغو نمیشه دیگه. حالا ظهور اتیان مزدلفه بگید که نفس اتیانه نه کنایه از وقوف، که ما اینو خلاف بعید میدونیم، خلاف ظاهر میدونیم، برفرض این باشه ما که نمیخواییم به مفهوم شرط توسط کنیم، میخواییم به مفهوم وصف از باب نکته فرار از لغویت تمسک کنیم، عرفاً لغو نمیشه اگر واقعا از امام علیه السلام سوال کنه، یعنی امام علیه السلام در یک حدیث دیگه بفرماید که اذا جامع بعد ان فرق من الوقوف بالمشعر فلیس علیه الحج من قابل. عرف تنافی نمیبینه با این خطابی که اذا جامع قبلا یأتی المزدلفه فلیس علیه الحج من قابل، تنافی نمیبینه. لغویت عنوان مزدلفه لازم نیست، در هر دو خطاب عنوان مزدلفه عرض شده، مگر ظهور در تهدید قرینه خواسته میخواد، و الا همینجوری که نمیشه بگیم این خطاب ظهور دارد در تهدید. اگر یه وقت سوال میکرد از امام متى یجب الحج من قابل الا من جامع اهله فی الحج، امام اون وقت میفرمود که اذا جامع قبل ان یأتی المزدلفه فلیس علی الحج من قابل، اون ظهور در تهدید داشت. اما امام ابتدا به ساکن این جمله رو فرمود، چه ظهوری داره در تهدید لولا نکته لغویه؟ خب بله، آقای زنجانی ممکنه یه چیزی بفرمایند که من در موارد اجمال مخصص منفصل معتقدم نمیشه به عام رجوع کرد، من طبق مبنای خودم گفتم، ولو یک عام داریم، عام داریم که من جامع المحرم و اذا جامع امرته فعلیه الحج من قابل، عام داریم، اما من به اون عام نمیتونم رجوع کنم، رجوع میکنم به اصل براءت از وجوب حج من قابل. خب حرف خوبیه، ولی طبق مبنای ما که در اجمال مخصص منفصل به آن باید رجوع کرد، تا وقوف واجب به مشعر تمام نشده ما دلیلی بر تخصیص این اطلاق، تقیید این اطلاق اذا جامع المحرم و امرأته فعلیه الحج من قابل نخواهیم داشت، چون قدر متعقن این است که کسی که بعد از فراغ از وقوف با واجبه به مشعر جماع کند با اهلش دیگر لیس علیه الحج من قابل. این راجع به این بحث. مطلب دیگر اینه که کفاره جماع بعد از وقوف به مشعر همون کفاره جماع قبل از وقوف به مشعره، فقط حج من قابلش فرق میکنه. جماع بعد الوقوف المشعر حج من قابل نداره، همین کفاره بدنه در هر دو جا هست. چرا؟ برای اینکه روایات اطلاق داره، صحیح معاویه بن عمار، رجل محرم وقع على اهله فيما دون الفرج قال عليه بدنه وليس عليه الحج من قابل و ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه. این روایت رو آیخویی هم مطرح میکنه به عنوان دلیل، ولی ما خیلی این روایت به دلمون نمیچسبه. چرا؟ برای اینکه این روایت میگه که کفاره جماع این زن همون کفاره جماع مرده، اما کفاره جماع مرد چیه؟ بیان نکرد. فقط در جماع دون الفرج گفته علیه بدنه، او اطلاق داره. در جماع دون الفرج گفته علیه بدنه، اما در جماع فی الفرج کفاره تعیین نکرده، گفته هر کفاره‌ای که مرد داره زنم همون کفاره رو داره. خب ما چجور اثبات کنیم که در جماع فی الفرج بعد الوقوف بالمشعر کفاره مرد چیه؟ ما قیم اثبات کنیم کفاره مرد بدنه است. این روایت میگه که هرچی کفاره مرد داره زنم همون کفاره رو داره، کفانه مرده که تعیین نمیکنه که. بله خب شما میخواهید الغای خصوصیت بکنید، بله میخواهید بگید وقع علا اهله فی ما دون الفرج علیه بدنتون. خب این معلوم میشه که دیگه جماع فلفت که کمتر از این نیست. میگن جماع فی ما دون الفرج بدنه داره، اما جماع فلفت گوسفند داره. خب طرف میگه که نرخ این ارزونتره که برم سراغ این، این عرفی نیست. خب این عرف خوبیه، ولی یه چیزی به شما میتونیم بگیم و اونی که بگیم روایت داره علیه بدنه ولیس علیه الحج من قابل. این لیس علیه الحج من قابل این به مقدار مشکل ایجاد میکنه، چون ظاهرش اینه مخواد بگه که اگر جماع فلفرج بود حج من قابل داشت، ولی چون فی ما دون الفرج حج من قابل نداره. خب کدوم جماع فلفرج حج من قابل داره؟ اون جماعی که قبل از وقوف بالمشعر باشه. جماع قبل از وقوف بالمشعر که حج من قابل داره، جماع فی ما دون الفرج علیه بدنتون ولیس علیه الحج من قابل. این حج من قابل نداره، یعنی برخلاف جماع فلفرج. این ازش استفاده میشه که مرادش جماع فلفرج فی ما قبل الوقوف بالمشعر. ولذا این روایت رو بهتره که نادیده بگیریم، بریم سراغ روایت بعدی. صحیحه علی بن جعفر عرفت و فساد الحج فمن، ببخشید این تو صحیح علی بن جعفر نیست، عرفت و جماع النساء زیل آیه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج امام فرمود الرفس و جماع النساء والفسوق و کذا والجدال و کذا، بعد فرمود فمن رفس فعلیه بدنتون ینحرها فإن لم یجد فشاتون. این اطلاق داره دیگه، رفس فی الحج رو میگه، جماع النساء فی الحج رو میگه، چه قبل از وقوف بالمشعر چه بعد از وقوف بالمشعر. خب مرحومای خویی به یک روایاتی هم تمسک کرده برای اثبات کفاره بدنه فی من جامع بعد الوقوف بالمشعر. به اون روایاتی تمسک میکنه که ازش در اونها تعبیر اینجوره جامع اهله قبل ان یطوف للنساء، جامع اهله قبل ان یطوف للنساء. روایات زیاده، امام می فرمود علیه بدنتون. خب یا علیه جزور سمینه در یک روایت هست، یعنی شطر چاق. ما واقع مطلب اینه که دچار اشکال هستیم در اینجا. قبلا هم گفتیم این عنوان جامع قبل ان یطوف للنساء بیش از این ظهور ندارد که اون فرضی رو میگیره که کل اعمال حج تمام شده فقط طواف نساء رو انجام نداده. مثل اینکه میگیم رجل جامع اهله قبل ان تفتتل من الحیض، خب ظاهرش اینه که دم حیض منقطع شده هنوز غسل حیض نکرده. رجل جامع اهله قبل ان یطوف للنساء. الان بیاد یکی از شما سوال کنه بگه آقا یه کسی قبل از طواف نساء با همسرش نزدیکی کرد، شما چی میفهمید از این عبارت؟ اطلاق میفهمید؟ ازش سوال میکنید که آقا طواف و سعیش رو به جا آورده یا نه هنوز اونا رو هم به جا نیاورده؟ تقصیر کرده در منا یا تقصیر نکرد، یا نه همون ذهنتون میره سراغ کسی که کل اعمالو انجام داده مونده طواف نسا. کسی قبل از این که طواف نسا بکند با همسرش نزدیکی میکنه، اوف انسباق پیدا میکنه به ذهنش همین که بعد از تمام اعمال و قبل از طواف نسا. بله خب اون قرینه میخوام. اگر یک کسی بیاد به شما بگه که رجل نزع امامته قبل ان یصلی، نزع امامته قبل ان یخطب، بعد اعتراض نمی کنید در اونجایی که وسط نماز امام تو تشهد امامشو برداشت وسط منبر وقتی زد به صوت زد به آواز شروع کرده روزه ابی عبدالله رو بخونه امامشو برداشت، میگید آقا چرا گفتی نزع امامته قبل ان یخطب، نزع امامته قبل ان یصلی؟ لقد رأيته قد نزع امامته في اثناء الخطبه، نزع امامته في اثناء السلام. این اونجا اینجور میگی، از این طرف هم میگه نزع امامته قبل ان یصلی، ظاهرش این است که همه کاراشو کرد اومد نماز بخونه امامشو برداشت. نزع امامته قبل ان یخطب یعنی همه کاراشو کرد قبل از این که منبر بره امامشو برداشت، ظاهرش اینه دیگه. هم اینا مقدمه چینیه برای بحث بعدی ما، هم ظاهرش اینه که قبل از شروع در این خطبه خواندن منبر رفتن، و هم بعد از تمام شدن کارهایی که قبل از آن انجام می شود. این دور عرفش اینه، ما بیش از این ظهور نمی فهم، ولذا به این روایات نمیتونیم تمسک کنیم برای اثبات کفاره برای کسی که طواف و سعی نکرده هنوز یا تقصیر در حج نکرده هنوز. خب این رجل جامع اهله و قبل ان یطوف بالنساء صدقش نسبت به این مشکله، و همینطور اگر بعد از شروع در طواف نساء جماع بکنه اینم عرفاً صدقش مشکله. جامع امرأته قبل ان یطوف للنساء، نه آقا این جامع امرأته فی اثناء طواف النساء. عرفاً وقتی میگن شخصی جماع کرد با همسرش قبل از این که طواف نساء انجام بدهد، یعنی قبل از شروع اعمال طواف نسا و بعد از تمام شدن اعمال قبلی. آی خویی هر دو جهت رو غیر از عرض ما فرمودن، هم فرمودن این جامعه قبل ان یطوف للنساء میگیره اون شخصی را که هنوز اعمال حج رو تموم نکرده، حتی تقصیر نکرده در منا، صدق میکنه جامع اهله قبل ان یطوف للنساء. مثال میزد به اون کسی که میگن تکلم قبل ان یسلم من صلاته، میگفت شامل میشه ولو در رکعت اول تکلم کن، که ما گفتیم اون قرینه عرفیه داره تکلم قبل ان یفرغ من صلاته، و هم از این طرف ایشون میگه ظاهر جامع اهله قبل ان یطوف للنساء یعنی قبل از انجام طواف نساء. طواف یک واحد متشکل و مرکب از هفت شوط، کسی که بخشی حتی یک شوط از این هفت شوط را انجام نده صدق میکنه که و قبل لم یعته به طواف النساء، و اگر در اثناء طواف النساء جمع کنه سعی میکنه جامع قبل ان یطوف للنساء. به نظر ما اینا عرفی نیست. اگه عبارت اینجور بود لا تحل له النساء حتی یطوف للنساء، بله این ظاهرش این غایت طواف کامل نساء. و رضا ما قبول داریم لا تحل لهم نساء حتی یطوف للنساء، تا طواف کامل نشه حرمت نساء میمونه، بلکه نماز طواف هم گفتیم عرفاً از متممات طواف هست، ولی زن نماز هم نخونه باز حرمت نسا میمونه. ولی تعبیر قبل یه چیز دیگه است. از گرم اون مثالی که زدیم رجلون نزع امامته و قبل ان یخطب قبل ان یسلی، ظهوره چیه؟ ظهورش که قبل از شروع کردن در منبر امامش رو برداشت. اگه در اصلا برداره نمیگن نزع امامته و قبل ان یخطب، نزع امامته و قبل ان یسلی نمیگن وقتی در اثناء نماز امامش رو برمیداره. خب ممکنه بگید ثمره این نزاع کجا ظاهر میشه؟ ما راجع به اون قبل که هنوز طواف و سعی نکرده، خب سعی علی بن جعفر داشتیم، الرفث جماع النساء فمن رفث فعلی بدنه فإن لم يجد فشان، احتیاج نداشتیم به این روایات جامع قبلا یطوف للنساء. برای اثناء طواف نساء هم ممکنه شما بگید آقا چرا بی خود بحث میکنیم، روایت صحیحه داریم، فصل الخطاب صحیحه همران ابن عیم، سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط، پنج شد طواف نساء رو به جا آورد، ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره، خب نیاز به تطهیر پیدا کرد، فخرج الى منزله، رب منزل تطهیر کنه، فنقض تطهیر کرد، احساس آرامش کرد، ثم غشی جاریته قال یغتسل ثم یرجع فیطوف بالبیت طوافین، دو شوط دیگر به جا می آورد، تمام ما کان قد بقی علی من طواف و یستغفر الله ولا یعود، و ان کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشی جاریته فقد افسد حجه و علیه بدنه و یغتسل ثم یعود فیطوف اسبوعا. اما اگر سه شد طواف نسا به جا آورده بود، رفت جماع کرد با جاریش یا با همسرش، باید کفاره بدنه بده و غسل کنه بیاد طواف نسا رو از سر شروع کنه. خب ممکنه شما بگید خب این صحیح عمران هم که هست دیگه، چرا دعوا میکنی؟ حالا جامع قبل ان یطوف النساء فعلیه بدنه شامل جماع در اثناء طواف نسا میشود یا نمیشود، میخواهد بشود میخواهد نشود، صحیح عمران هم نعیان هست دیگه، مشکل رو حل کرده. میگیم نه، صحیحه عمران در پنج شوط گفت کفاره بدنه نیست، انجام بعد خمسه بود، بعد از سه شوط کفاره بدنه هست اگر جماع بکنن. خب حالا بعد از چهار شوط چی؟ بعد از سه شوط و نیم چی؟ ساکته. اینجا ثمره ظاهر میشه. آی خویی میفرماد باید کفاره بدنه بده. چرا؟ تمسکن به عموم من جامع قبل ان یطوف طواف النساء فعلیه بدنه خرج منه خصوص ما لو اتا به خمسته اشوا. ما میگیم نه. حالا عرض میکنم. ما میگیم نه، جامع قبل ان یطوف طواف النساء شامل جماع در اثناء طواف النساء نمیشه. احتمال میدیم بین جماع بعد از سه شوط با جماع بعد از سه شوط و نیم یا بعد از چهار شوط فرق باشه، چون مشهورم گفتن گفتن سه شوط و نیم، یعنی نصف طواف رو انجام داد. اون حکمش ممکنه فرق کنه با قبل. در بحث فوت موالات هم گفتن در طواف، ولی زن نمیتونیم اثبات کنیم کفاره رو، اصل براءت جاریه. نگید آقا صحیحه علی بن جعفر الرفث جماع النساء فمن رفث فعليه بدنه ينهرها فان لم يجد فشاد. میگیم بله، ولی روایت در ذیل آیه وارد شده. آیه چی میگه؟ میگه فمن فرض فیهن الحج، الحج اشهر معلومات، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. طواف نساء طبق نظر خیلی ها از جمله خوبی و طبق احتمالی که ما میدیم خارج است از حقیقت حج. در روایت هم داریم و طواف بعد الحج و هو طواف النساء، طواف النساء بعد الحج، نه اصلا نه جزء الحج. پس آیه لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج شاملش نمیشه. اینم این روایت دیگه هم که موضوعش محرمه، ان محرمه و قعلا اهره قال علیه بدنتون، محرم هم که شامل این شخص نمیشه، چون عرفن دیگه محرم نیست. بعد از تقصیر در روز عید قربان دیگه عرفن محرم نیست، ولو احکام محرم مثل حرمت طیب و نساب باقی میمونه بر این شخص متمتع. طواف و سعی که کرد حرمت طیب از بین میره، طواف نسا که کرد حرمت نسا از بین میره، ولی با اون تقصیر در مینا عرفن دیگه محرم نیست. ولذا به نظر میرسه که بگیم بعد از سه شوط و نیم اگر جماع بکنه دیگه کفاره نداره، ولی حرمت داره. حرمتش لا تحل له النساء حتی یطوفن النساء. خود این روایت هم میگفت یستغفر الله ولا یعود. اگر پنج شوط هم طواف به جا آورده باشه بعد بره جماع کنه کفاره نداره، طوافش هم باطل نمیشه، ولی بره توبه کنه دیگه هم از این کارا نکنه. این خب چی؟ ملاک برای چی؟
برای کفاره داشتن نداره.
حالا آها اینم ما آوردیم در جزء مراجعه کنید. ممکنه کسی بگه خب امام اینجور بگه، بگه آقا چهار شد که معلومه از خود روایت که کفاره بدنه نداره اگر جماع بکنه این شخص بعد از چهار شد از طواف نسا. چرا؟ چون که امام اگه چهار شد حکمش این بود که علیه بدنه ازا جامعه بعد اربعت اشواد، چرا امام فرمود ازا جامعه بعد از سلاست اشواد فعلیه بدنه؟ خب می فرمود ازا جامعه بعد اربعت اشواد. این چیزیست که ایشون اشاره کردن ما هم تو جزوه آوردیم. بگیم ها اولا حکم سه شوط و نیم رو نمی فهمیم. بله می فهمیم چهار شوط اگر انجام داد بعد جماع کرد این حکم رو نداره، چون قید سه شوط اون وقت دیگه لغو می شد عرفا. ولی سه شوط و نیم چی؟ بعد از سه شوط و نیم جماع کرد اونو که نمی فهمیم. ثانیا نه دیگه اینا عرفی نیست دیگه، سه شوط انجام داد یا ثلاثه اشواط و نصف، این دیگه عرفا این مقدار ایشون به لغویت توسل میکنه، این مقدار دیگه لغو نیست. اگه سه شوط و نیم هم که سه شوط داشت این عبارت غلط نبود، عرفی بود. وانگهی جواب دوم رو گوش بدید، امام در کسی که سه شوط انجام داد بعد جماع کرد فقط نفرمود که لیس علیه بدنه، یه حکم دیگه هم فرمود، فرمود یقتصل و ثم یطوف و اسبوعا، بدنه بده، بدنه به گردنش میاد، اگه سه شد طواف کرد بعد رفت جماع کرد برگرده، هم به گردنش بدنه است هم باید طواف رو از نو بگیره. شاید شوط چهارم رو اگر انجام میداد بعد میرفت جماع میکرد، اونم بدنه داشت، ولی فرقش با سه شد این بود که نمیگفتیم برو طواف کامل از نو انجام بده، میگفتیم تو هم طواف کامل، مثل اون کسی که پنج شد انجام داده بود رفت جماع کرد دو شد به جا می آورد، به این چهار شدی هم میگفتیم تو هم سه شد به جا بیار. از روایت می فهمیم من طاف ثلاثت اشواط ثم جامعه فعلیه بدنه و یغتسل ثم یأتی فیطوف بالبیت اسبوعا، می فهمیم اذا اتا به اربعت اشواط ثم جامعه مثل این شخص نیست، ممکنه فرقشون فقط در همون حکم وجوب استیناف طواف باشه. سه شد اگر انجام بده بعد بره جماع کنه وجوب استیناف طواف داره، فقها هم به این فتوا دادن. اما اگر چهار شد باشه دیگه بعد از چهار شد بود جماع کرد وجوب استیناف طواف نداره، میتونه اون سه شد رو تکمیل کنه. از این روایت استفاده نمیشه که وجوب بدنه هم نداره، ولذا ما وجوب بدنه رو باید با همون بیان خودمون رفع کنیم، بگیم دلیل ندارد. خب این راجع به بحث جماع در حج. خب این روزها بالاخره این مسائل که ممکنه احیانا محل ابتلا باشه پیش بیاد، مخصوصا کسانی که اعمالشون رو باطل انجام میدن میان شهرشون و هنوز محرمند، این مسئله زیاد پیش میاد. حالا این مسئله بعد در عمره مفرده هست، بعضی ها میان اینجا ثابت میشه اعمال عمره مفرده شون رو باطل به جا آوردن، محرمن، بعد مبتلا میشن به همین بحث جماع، دیگه براشون عادیه اومده شهرش دیگه. ولذا این مسائل اینجور نیست که محل ابتلا نباشه. حالا بقیه مسائل که جماع در عمره مفرده است انشاءالله بعد از تعطیلات روز سه‌شنبه بیان میکنیم. خب دیگه بنا شد فردا رو هم تعطیل کنیم، بنابر قولی شهادت امام رضا علیه السلام هست و دیگه نزدیک اربعین میشیم. کسانی که موفقن به زیارت کربلا ازشون التماس دعا داریم. امسال در روز عاشورا یک حادثه ای رخ داد در کربلا، نمیدونم اینجا اعلام کردن یا نکردن، یک خاکی، چندین خاک از اطراف ذریح مقدس اینا داشتن در موزه حرم امام حسین علیه السلام نگهداری کرده بودن و نمیدونستن کدوم خاک اصلیه از مرقد مطهره ابی عبدالله علیه السلام هم. روز عاشورا رفتن دیدن که رنگ خون گرفته این خاک و کاملا مشخص بود رنگ خونه، فیلمش هم هست، عکسش هم من دیدم، فیلمش رو هم برای من فرستادن، خودم هم اونجا بودم، افرادی هم رفتن دیدن و بعد از روز عاشورا خب رنگش به حالت تیره مثل خون کهنه شد و الان هم شاید این حالت ادامه داشته باشه و این به نظر من یکی از معجزاته، چیزی نیست که از نظر علمی بشه توجیهش کرد. در روز عاشورا دیگه بالعیان دیدن این رو و شبکه کربلا هم منتشر کرد. حالا و دوستان ما که در ارتباط نزدیک بودن با مسئولین موزه تماس گرفتن و خودشون رفتن دیدن برای ما نقل کردن. این به نظر من یکی از معجزاته. حالا اونایی که تو تاریخ نوشتن، تو اطراف طالاقان میگن هست که درختی هست روز عاشورا حالت خونی به خودش میگیره، حالا یا در تاریخ نوشتن که بعد از شهادت ابی عبدالله علیه السلام هر سنگی رو برمی‌داشتن زیرش خون جاری بود. تاریخ حالا ممکنه کسی شک کنه، این دیگه چیزیست که ما خودمون اطلاع دقیق پیدا کردیم بر او. خب سلام الله علیک یا ابا عبدالله. ما هرچند محرومیم از زیارت امام حسین در اربعین، ولی همونطور که در روایات اومده که هر وقت یاد ابی عبدالله افتادید سه بار بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.